بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. یاد شهدای عالی قدر انقلاب اسلامی به ویژه در این مناطق را، منطقه 17 و منطقه 18 تهران را گرامی می‌دارم. به ارواح مطهر شهیدان درود می‌فرستم. به جانبازان و ایثارگران عزیز و خانواده معزز و مکرم ایثارگران ادای احترام می‌کنم. حقیقت آن است که منطقه 17 و 18 و اطراف وجود مقدس امام حسن، امامزاده حسن علیه السلام، فرزند پیامبر و فرزند موسی بن جعفر علیه السلام، مردمانی متدین، انقلابی، با بصیرت و برای تهران بزرگ نیروها و خانواده‌های تأثیرگذار جدی هستند. یادمون نمیره در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره این مناطق در صف مقدم بودند. در تهران بزرگ شهدای عالی قدر ما، جانبازان و ایثارگران ما، خانواده مکرمشون همواره یار انقلاب، یار امام و یار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بودند. مردم در این مناطق مردمانی سخت کوش، مردمانی متدین و همراه با انقلاب شکوهمند اسلامی بودند. من نسبت به همه مردم این مناطق ادای احترام دارم. آنانی که جزو خانواده معظم شهیدان و جانبازان هم نیستند، اما در بستر این محل و این منطقه و این مساجد و این امامزاده لازم التعظیم و تکریم، خانواده‌های معظم همواره غمخوار خانواده شهدا و ایثارگران بودند و در کنار آنها بودند و یار و دلداده به آنها بودند. لذا من برای مردمانی که در این مناطق ساکنند همواره ادای احترام کردم و دنبال بودم که در یک فرصتی بیام در جمع با صفا و نورانی شما حضور پیدا کنم. گاهی در مسجد ابوذر و برخی از مساجد اطراف می آمدم، لکن به این شکل حتما لازم بود که من در جمع مردم این منطقه عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. به همه فرهیختگان این منطقه، به همه نام‌آوران این منطقه، به ویژه جوانان عزیز، دختر و پسر که در این منطقه هستند، چهره های نام‌آوری که در عرصه های مهم علمی، فرهنگی، ورزشی و عرصه های و فعالیت های اثرگذار اقتصادی انسان های مؤثری بودند. آقایان محترم، خانم های گرامی، بنای دولت اونچه که در فلسفه انقلاب شکوهمند اسلامی آمده، شهدای ما برای اون جان شیرینشون رو تقدیم نظام و انقلاب کردند، اون توجه به خداست. ان عبد الله و اجتنب الطاغوت و بندگی خدا، قانون خدا، اجرای دستورات و باید و نبایدهای الهی است در همه عرصه‌های زندگی. این یک، یعنی نظامی مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی. نکته دوم، اون چه در وصایای شهدا آمده، بچه‌های شما، و در نوشته ایثارگران آمده و بر زبان شما بارها اجرا شده، اجرای عدالت. یعنی توجه بشه که اون چه از امکانات و زمینه ها وجود داره در کشور بر اساس عدالت توزیع شود. فرصت ها و امکانات و ظرفیت ها مبتنی بر اجرای عدالت باشه. از سال اول دولت گفتیم بودجه‌ای که میخواد تقدیم بشه به مجلس باید مبتنی باشه بر عدالت، سندش هم آمایش سرزمینی، یعنی نگاه کنیم ببینیم تو کشور کجا برخورداره، کجا کم برخورداره و کجا الان نیاز فوری داره که ما کار کنیم. در بررسی مشخص شد که ما باید سریع 10,000 روستا رو تنش آبیشون رو حل کنیم. از ضرورت هاست آغاز شد و امروز در خدمت شما مردم عزیز من اعلام میکنم که نیمی از این میزانی که هدف گذاری شد انجام شده است. قرار شد نسبت به مسئله برق، یادتونه در تهران شما خاموشی های زیادی تو خونه ها داشتید، بعضن دستگاه ها تو خونه ها دچار آسیب میشد به خاطر قطعی برق، بعضی از واحد ها تعطیل میشد. ما 22,000 مگاوات کسری برق و ناترازی برق داشتیم. امروز در خدمت شما خانواده معزز و مکرم شهیدان و مردم انقلابی این منطقه عرض میکنم با تولید برق 8,000 مگاوات حل شده، بقیهش هم با سرعت دوستان دارن دنبال میکنن و پیگیری میکنند. از مشکلات این منطقه و خیلی از مناطق و خیلی از جوانهای عزیز تهرانی ما، مشهدی و تبریزی ما، اهوازی و بوشهری ما و همه کشور مسئله مهم اشتغال بود. اشتغال و کار یکی از مسائل محوری بود. در برنامه ریزی دولت ما گفتیم که هر سال باید 1,000,000 شغل ایجاد می شد. اگر ایجاد می شد ما مشکل الان با مشکل مواجه نبودیم. اما به حمدالله ظرف مدتی که دولت خدمتگزار شما مردم مشغوله، ما از اون وعده‌ای که داده شد به هیچ عنوان عقب نیستیم. به لطف خداوند متعال در خیلی از استانها آمار بیکاری در کشور کاهشی جدی شده، یعنی 8% و 9% به 5% رسیده. بعضی از شهرهای اطراف تهران و بعضی از مناطق ما فریاد میزنن و اعلام میکنن در روزنامه ها در بخش های دیگه که ما نیاز به نیروی کار داریم. در این رابطه کار باید بسیار بشه. ما در آغاز راهیم، حتما میتوان با ابتنا به داشته هایی که کشور داره کاری کرد که خانواده های عزیز ما دغدغه بیکاری بچه هاشون رو نداشته باشن. مسئله مسکن از مسائل بسیار مهمه. اگر سالی 1,000,000 مسکن ایجاد میشد، ما امروز مشکل مسکن چه در تهران چه در استانهای کشور این وضعیت فعلی رو نداشتیم. اما خب نشد. بعضی از سالها 100,000 تا 200,000 تا 300,000 تا، اما هم قانون میگوید هم نیاز کشوره، هم ما اعلام کردیم که اگر 1,000,000 مسکن ایجاد شود همه مردم، مشارکت مردم، تلاش همه کسانی که میتونن کار کنن، این میتونه نیاز رو برطرف کنه. به حمد الله و المنه امروز در جمع شما مردم عزیز عرض میکنم که قابل قیاس نیست میزان اراضی که ما به محدوده شهری در سراسر کشور متصل کردیم با گذشته. بگم 100 برابر حتما اغراق نکردم. میزان اراضی که به شهرها افزوده بشه برای ساخت خانه و میزان اراضی که به خانواده های آماده تحویل و متقاضی تحویل زمین تحویل داده شده و اعلام کردیم که 2,400,000 مسکن در حال ساخت وجود داره در سراسر کشور. شبانه روز فرزندان شما دارن در وزارتخونه ها و دستگاه ها تلاش میکنن برای اینکه اون چه عرض شد و اون چه در قانون آمده و اون چه نیاز کشوره مرتفع بشه. مسئله اقتصادی مسئله با اولویت کشور رهبری فرزانه انقلاب اسلامی امام خامنه ای حفظه الله تعالی. مسئله اقتصاد رو به عنوان مسئله با اولویت کشور اعلام کردن، حقم همین است. تمام توان دولت بر این است که از ظرفیت هایی که در کشور و حمدالله وجود داره نسبت به وضعیت اقتصادی اقداماتی بکنه که شرایط اقتصادی برای زندگی مردم بهبود بخشیده بشه. من نمیخوام نگاه به گذشته ها بکنم که چه کردند. من نمیخوام بگم که دولت چی رو تحویل گرفت، چون این روش رو من خیلی در اینجا نمیپسندم در جمع با صفای شما مردم بگم، اما در جلسات کارشناسی ممکنه بگیم که چه وضعیتی تحویل شد و ما کجا بودیم. اما امروز عرض بکنم اون روزی که دولت شروع به کار کرد، یعنی شهریور 1400، ما مواجه بودیم با کسری بودجه. یکی از نگرانی‌های مردم عزیز ما تورمه، نگرانی درستی هم هست. ما باید تورم رو کاهشی کنیم که به حمدالله با کمک شما مردم و فعالان اقتصادی الان تورم کاهشی شده. اما بدانیم عامل تورم چیست، چون برخی از موارد معلوله، باید به علت بررسی کرد علت چیست. یکی از علتهای تورم کسر بودجه است. یعنی چی کسر بودجه؟ یعنی دولت هزینه دارد بیش از میزان توان و درآمد دولت، ما هزینه بار کنیم بر دوش دولت، این موجب کسر بودجه میشه. یعنی ما موردش هست برای اینکه ما بخوایم مصرف کنیم اما پولی وجود نداره، این فشارش رو مردم میاد، درسته؟ میشه کسر بودجه. یعنی میزانی که نیاز هست در اختیار نیست. دولت تلاش کرد که اولا کسر بودجه ای که از دولت گذشته مونده بود که قریب 480 هزار میلیارد تومان بود، ما بتوانیم این میزان رو به نحوی پشت سر بگذاریم که روی زندگی مردم فشار نیاد. تنها راهش تولید بود که ما با ایجاد درآمد مسئله رو حل کنیم، و الا اگه میخواست از بانک مرکزی استقراض بشه یا چاپ پول بشه باز فشار به مردم بود. توان دولت به لطف خدا با کمک و دعای شما خانواده معظم شهیدان و مردم این شد که ما 1400 رو پشت سر بگذاریم و کسر بودجه با این میزان با تولید و با ایجاد درآمد حل بشه. این وضعیت در 1401 تلاش شد که منابع و مصارف ما همخوانی داشته باشه، که این کار جدیدی بود، یعنی برای دولت یه مقدار مشکل داشت، اما تمام تلاش ما این بود. ما همواره از دوستان مجلس خواستیم کاری بکنن که بودجه تقدیم مجلس هزینه‌ای برش افزوده نشه، چون افزوده شدن هزینه یعنی فشار بر مردم. لذا از دوستان مجلس خواستیم، از دوستان خودمون در دولت خواستیم تمام تلاششون این باشه که هزینه‌ها را کاهش دهن نه افزایش. خونه ای که هزینه‌اش زیاد باشه باید بده یه جا درآمد کسب کنه. ما تمام تلاشمون بوده اول نگاه کنیم به منابعمون بگه چقدر پول داریم، بعد نگاه کنیم به مصارفمون ببینیم چقدر باید هزینه کنیم. بودجه ای که ما تنظیم کردیم همیشه قرارمون این بوده، و ما هم این رو شفاف مطرح کردیم که کسر بودجه به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از ام الخبائث برای کشور، تمام مشکلات رو ایجاد میکنه. این یک تلاش دولت این بوده. در 402 هم همین تلاش رو داشتیم که ما کسر بودجه نداشته باشیم، چون درست ما کسر بودجه داریم اما هزینه این کار به عهده مردم میاد، چه بدانن چه ندانن. این یک عامل تورم که پس دولت کنترل کرده که اینطور نباشد. راه دوم و عامل دوم برای تورم رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی که حالا این بحث به اصطلاح اقتصادی است، اما دولت زمانی که تحویل گرفت رشد نقدینگی بالا بود، اما امروز ما در جمع شما خانواده های محترم و عزیزان انقلابی خودم اعلام میکنیم که از اون چه ما هدف گذاری کردیم، یعنی رشد نقدینگی برسه به 25% درصد، به حمد الله و المنه امروز ما به 24% و داریم میریم به طرف 23%. یعنی رشد نقدینگی در دولت کنترل شده و به اعتراف همه اقتصاددان ها این کار اساسی بوده انجام شده که ما رشد نقدینگی اینا همش باعث تورم میشه. یعنی شما درست میدید یه کالا تو بازار میخرید اما علتشو نمیدونید کجا پیدا شد. اونی که پیدا شد یکیش رشد نقدینگی است که دولت، اینی که من دارم از این بلندگو میگم اقتصاددان ها میشنون، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه رسما اعلام کردن که دولت موفق شده در رشد کنترل رشد نقدینگی به در واقع 24% و انشاءالله به طرف 23%. این هم نکته دوم به عنوان عامل تورم. نکته سوم مؤسسات بانکی است. مؤسسات بانکی که اضافه برداشت از بانک ها دارن اینها هم موجب تورم میشه. ما در سال گذشته سه مؤسسه متخلف و سه مؤسسه ای که به قانون توجه نمی کردن منحل کردیم. امسال هم در خدمت شما مردم عرض کردیم، در محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب من اول سال عرض کردم حتما بنای دولت است بانک هایی که مقررات رعایت نکنن حتما منحل خواهند شد. من اینطور نیست که آقایان محترم، خانوم های گرامی، ندانم در زندگی بعضی از مردم عزیز و بزرگوار ما چه میگذرد. من قبل از اینکه بیام در جمع شما اول رفتم مسجد ابوذر نشستم در جمع مسئولین خودمون حل مسئله مثل استانها ببینیم مسئله منطقه 17 و 18 چیه. یک، مسائل بهداشتی و درمانی. نشستیم بیمارستانها و مراکز رو لیست کردیم چه کار باید بشه، زمان بندی کردیم که تا این زمان باید به نتیجه و بهره برداری برسه. دو، بافت فرسوده. بافت فرسوده مسئله هست اما برای مردم عزیز برای همکاری باید بسته تشویقی قرار داد. بگیم اگه کسی بیاد خونش رو تبدیل کنه راهکار اینه که میتواند از این بسته مشوقها بهره ببرد. در جلسه نشستیم با همکاری شهرداری تهران، عزیزان دیگه، این مسئله رو بررسی کردیم. من بارها به شما مردم عزیز گفتم دولت ما از کنار چاله ها نمی گذرد الا این که برای چاله ها چاره کند. خیلی راحت میشه گفت که فلان چیز در فلان سال نشده حالا چرا ما اینقدر عجله داریم. نه، ما هرچه احساس کنیم به نفع مردم است انجام میدهیم و اون چه لازم است به نفع مردم، اقتصاد کشور، رفع مشکلات مردم عزیز ما بدانند در دستور کار قرار داریم ولو عده مخالفت کنن، ولی عده بگن که آقا نمیدونم فردا ممکنه یک کسی محبوبیت رو از دست بده. اصلا محبوبیت دست خداست، محبوبیت دست حضرت ولی عصره، محبوبیت به این چیزا نیست. اگر کسی در سراسر کشور خالصانه به مردم خدمت کنه و بعدم به مردم بگه که آقا من این چهار تا کار رو انجام دادم، این یه کارم نشد به دلیلی یا پول نبود یا امکان بود. مردم ما مردم فهیمی هستن، میفهمن، درک میکنن و حتما بدانید خداوند متعال برکت رو در این صداقت قرار خواهد داد. بدانید آقایان و خانومهای گرامی، بنای بنده طلبه خدمتگزار شما مردم صداقت با مردمه. اون چه تشخیص میدیم اگر یه جایی هم نشد به هر دلیلی کاری انجام بشه اون هم در کنار کارهای انجام شده به مردم عزیز گفته خواهد شد. و اما نگرانی مردم عزیزمون به اون چه من وعده دادم، وعده یادم نمیرود. ما میخواهیم صادق الوعد باشیم، مبارزه با فساد بدانید و آگاه باشید. من به همه مسئولین اعلام کردم، نه یک بار، بارها، نه فقط اعلام کردم که اقدام کردم، هم خودم هم مسئولین مختلف در جای جای کشور، هر جا فسادی دیده شود مطلقا به فساد و مفسد رحم نخواهد شد. بدانید در این دولت همچنانی که من بارها گفتم، به ادارات تو همه استانها میگم، به شوراهای اداری میگم، در دولت گفتم و بارها تکرار کردم که بدانید ما مخالف هر گونه رابطه ناسالم، تبعیض، پارتی بازی، رشوه در همه ادارات و سازمانهای کشور هستیم. حالا ممکنه کسی اصلا فساد نداشته باشه، اما یه جایی گذاشتنش که این کارآمدی لازم رو نداره، نه فساد داره، نه خلاف کرده، نه آدم بدیه، خانواده محترمی است. بنده یکی از نکاتی که تأکید کردم در دولت، به تبعیت از شما مردم عزیز، اگر بررسی شد کسی کارآمدی لازم رو تو شغل، تو کار، ولی ممکنه این فرد در جای دیگه آدم موثری باشه، در یه جای دیگه آدم اثرگذاری باشه، در اون جایگاه این نیست که ما بگیم آیه فردی رو گذاشتن حالا چی میشه، فردا ممکن ناراحت بشه، کسی دیگه ممکنه از من نگران بشه. نه، بنای ما اینه، اگر کسی فساد نیست ها، خلافی هم نکرده، اما به هر دلیل بررسی شد معلوم شد در این بخش کارآمدی لازم رو نداره، کارآمدی داره، کارآمدی لازم رو نداره، بنای دولت اینه که صبر نکند، حتما جای او را به فرد کارآمد و فردی بدهد که بتواند تحول ایجاد کند. ما تا کنون 90 مورد در دولت اقدام کردیم، اینا اعلام ممکنه نشه، اما بدانید که دولت اقدام کرده. بنای دولت آن است که در این کار تحولی برای رفع مشکلات مردم عزیزمان چهره های باشند که بتونن کارآمدی داشته باشن و کار رو پیگیری کنن. مردم عزیز، این دلهای نورانی شما، این حماسه هایی که شما آفریدید، این نشاط و شادابی شما مردم عزیز در اقدام وعده صادق برای همه مردم دنیا، این اقدام اقدامی بود که نشان داد جمهوری اسلامی ایران یک پیام دارد برای همه دشمنان. دشمنان انقلاب اسلامی میدانند اگر تا کنون براشون قطعی نشده، بدانند بنای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران مقاومت و ایستادگی در مقابل همه دشمنان است. در پاکستان به مردم پاکستان پیام دادم و گفتم به نمایندگی از شما مردم، به مردم پاکستان گفتم ما یک پیام به دشمن داریم، پیامی که شهیدان به ما آموختند و سرفرازان و سرداران رشید اسلام به ما آموختند و رهبر فرزانه انقلاب و امام عظیم الشأنمون به ما آموختند، پیام ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنانه. و یک پیامم دارم برای دوستان و عزیزان پاکستان گفتم، و این پیام، پیام همبستگی است، پیوند اخوت. و بارها اعلام کردیم هر کس در دنیا دست به طرف ما دراز کند، ما با محبت دستان او را می فشاریم و بنای ما همکاری و تعامل با همه کشورهایی است که می خواهند با جمهوری اسلامی روابط سالم و سازنده داشته باشند. و اما غزه، چه بگم از غزه؟ تابلویی است جلوی چشم همه مردم جهان ترسیم شده. این تابلو درش نورانیت، ایستادگی، مقاومت، جانفشانی در راه خدا وجود دارد. این صفحه، صفحه نورانی غزه است که باید افتخار کنیم به اون مادری که همه فرزندانش رو از دست داده و زندگیش رو فریاد میزنه حسبنا الله و نعم الوکیل، و به اون کودکی که قرآن بر زبان جاری میکنه در خرابه های غزه. این صفحه نورانی و افتخارآمیز غزه است. یک صفحه جنایتبار و یک صفحه تاریک و ظلمانی هم داره. اون صفحه جنایت های بی نظیری است که در غزه انجام شده، کودک کشی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت، که اینجا جا دارد انسان احساس شرم کنه که افرادی که این جنایت ها را انجام میدن در شکل انسان هستن، ولو امیرالمؤمنین فرمودن قلبشون قلب حیوانه. نه، حیوانم نیست. شاید حیوانات هم فردا به ما اعتراض کنن در محشر، بگن کی ما اینقدر در رند خویی داشتیم. نه، اینها جنایتکاران بی نظیره در تاریخ هستند. ببینید اونچه در غزه بر همگان روشن شد، وضعیت و شرایط نه فقط رژیم صهیونیستی، امریکا و حامیان رژیم صهیونیستی بود. آقایان و خانوم ها، اینها داعیه حقوق بشرشون گوش فلک رو کر کرد، اما امروز معلوم شد که اینها بزرگترین ناقضان حقوق انسان هستند. درسته؟ مگر تا دیروز نمیگفتن ما به دانش و دانشگاه احترام میگذاریم؟ دیدید در خبر چگونه پلیس حمله کرد به مراکز دانشگاهی و دانشجویانی که فقط جرم اونها حمایت از فلسطین و غزه و مظلومان بود، چگونه اونها رو مورد آزار و اذیت قرار دادن، دستگیر کردن. دانشگاه ها در غرب کشور همه به هم ریخته. چرا؟ دانشجویانی هستن که میخوان از غزه حمایت کنن، از فلسطین حمایت کنن. امروز شاید هیچ دلیلی روشنتر از این برای مردم جهان نبود که ببینن و مشاهده کنن مدعیان دانشجوسی، دانشجو دوستی، دانشگاه دوستی چگونه دانشجویان رو فقط به خاطر حق‌گویی و حق‌خواهی به خاک و خون میکشن. اینا چهره غربی ها و چهره امریکایی ها رو بر همه روشن کرد. این سخنی بود که مردم منطقه 17 و 18 تهران 45 سال قبل در خیابان ها فریاد می زدن. دفاع از فلسطین را، دفاع از قدس را و نابودی رژیم صهیونیستی را. من از همه اعزه که در این حرم مطهر حضور دارند صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزارم از آقایان علما، دانشجویان عزیز، طلاب، به ویژه جوانها، نوجوانها، دخترها، پسرها، کاسبای محل امامزاده حسن، از همه شون صمیمانه تقدیر، تشکر و سپاسگزاری میکنم. بدانید اونچه نکاتی عزیزان ما نوشتن حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت، و در این جلسه حل مسئله که در مسجد ابوذر داشتیم به بخش قابل توجهی از نکات مورد نظر شما مثل مدارس فرسوده که تصمیم گرفته شد سریعا دست به کار بشن. جای مدارس فرسوده که ما احساس خطر میکنیم سریعا مدرسه ساخته بشود، مجتمع آموزشی ساخته بشه، سالن‌های ورزشی برای جوانان عزیز ما در این منطقه که سالن ورزشی یکی از ضرورت‌های مهم هست در این منطقه انشالله احداث بشه. من تعهدی که از همکارانم گرفتم و از بخش‌های مسئول در جلسه‌ای که داشتیم این بود که کار به صورت انقلابی و سریع در این منطقه آغاز شود. و اما آخرین سخن آن که ارتباط ما با شما مردم عزیز بسنده به این جلسه‌ای که سبقه نمادین دارد نخواهد شد. من همواره معتقدم باید پا پای حرف مردم نشست. در همه جا این از افتخارات بنده بوده که در هر مسئولیتی که داشتم نشستن با مردم، سخن مردم، شنیدن سخن بازاری، کاسب، کارگر، کشاورز، این جزء افتخارات ماست. من گزارش میبینم بعضی به من اشکال میکنن چرا اینقدر استانها میری یا مراکز. من میتونم به صورت گزارش مکتوب یا گزارش تصویری وضعیت استانها رو ببینم یا با تلفن مطلع بشم، اما کفایت نمی کند. شنیدن کی بود مانند دیدن. معتقدم در این رفتن، در این آمدن، در این کنار مردم بودن، تو مسجد آمدن، تو امامزاده رفتن، حتما انسان میتونه بهتر و برتر و بیواسطه تر در جریان خواسته های مردم عزیز قرار بگیرد. و آخرین سخن، مردم عزیز این منطقه، منطقه 17 و 18 تهران که افتخار تهران هستید در شهدا و جانبازانی که تقدیم کردید، بدانید ما بر عهد خود با شما باقی بوده و باقی خواهیم ماند. و السلام علیکم و رحمت الله.